پس از دهه‌ها منازعه چطور میشه در زمینه سخت واقعیت چشم‌اندازی برای صلح ترسیم کرد؟ آیا هنوز میشه به ایجاد دو کشور مستقل برای پایان منازعه اسرائیل و فلسطین امیدوار بود؟ به تشکیل یک کشور مشترک چطور؟ و اگر هیچ یک از این دو راه حل دیگه امکان پذیر نیست، این منازعه را چطور میشه حل کرد یا حداقل کاهش داد؟ به پادکست یک کتاب گوش میکنید. من سپهر عاطفی در این پادکست هر قسمت با عرفان ثابتی، پژوهشگر و جامعه شناس درباره یک کتاب که او معرفی، خلاصه و بررسی خواهد کرد گفتگو میکنم. امروز البته برخلاف رویه معمول این پادکست تنها به یک فصل از کتاب انتخابی میپردازیم. عرفان ثابتی درباره کتاب امروز، نویسندش و راه طولانی صلح.
کتابی که ما امروز به سراغش میریم کتاب منازعه اسرائیل و فلسطین آنچه همه باید بدانند هست. این کتاب در سال 2019 توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده، ذیل همون مجموعه که آنچه همه باید بدانند، که روال این مجموعه این هست که درباره یک موضوعی مثلا الان منازعه اسرائیل فلسطین ده ها سوال رو نویسنده مطرح میکنه و به اون ده ها سوال به صورت خیلی مختصر و موجز اما فشرده ای از اطلاعات مفید برای خوانندگان عمومی و نه متخصص اطلاعاتی رو ارائه کنه. این کتاب رو نویسندش رو معرفی باید بکنیم، آقای دوو واکسمن که ایشون استاد علوم سیاسی و صاحب کرسی مطالعات اسرائیل شناسی در دانشگاه UCLA در کالیفرنیا در آمریکا هستند و مدیر مرکز اسرائیل شناسی در همون دانشگاه هستند. کتاب 5 بخش داره که با سوالاتی راجع به این که اصلا این مقدمات این منازعه چی هست، چه شده این منازعه به وجود اومده، چه جنگ هایی بوده و همه اینها سعی میکنه به ده ها سوال همونطور گفتم جواب بده. اما بخش نهایی، تحلیل نهایی که میشه فصل 5 کتاب دونست، به این سوال اختصاص داره و عنوانش هست راه طولانی صلح. اینجا 3 سوال مطرح میشه که ما بر اونها تمرکز میکنیم. آیا راه هنوز راه حل دو کشوری ممکنه؟ آیا هنوز راه حل یک کشوری ممکنه؟ و اگر نه پس چه راه حلی وجود داره؟ سوال اول ایشون در این بخش هست آیا هنوز راه حل دو کشوری ممکنه؟ شون میگن بیش از 8 دهه است که این راه حل مطرح بوده. اولین بار توسط بریتانیا در سال 1937 در همون گزارش معروف به کمیسیون پیل تقسیم این قلمرو به یکی برای یهودیان و دیگری برای اعراب فلسطینی مطرح شده. یک دهه بعد در سال 1947 هم سازمان ملل با تصویب قطعنامه 181 به تقسیم اونچه که فلسطین نامیده میشد رأی داد. اما اتفاقی افتاد، این بود یک سال بعد در سال 1948 یهودیان تونستن در اون بخشی که مربوط به خودشون در اون قلمرو کشور اسرائیل رو تأسیس کنن، اما فلسطینی ها نتونستن و در عوض تجربه بسیاری از فلسطینی ها به جای تشکیل کشور به قول ایشون سلب مالکیت، آوارگی، تبعید و در 5 دهه گذشته هم اشغال بوده. بنابراین بسیاری از کارشناسان این راه حل تشکیل دو کشور رو که در ابتدا هم مطرح بوده بهترین و تنها راه حل منازعه میدونن. در اوایل دهه 90 میلادی برای مدت کوتاهی امیدها افزایش پیدا کرد، اما ترور اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل، آغاز انتفاضه دوم از طرف فلسطینی ها و برهم خوردن روند صلح اسلو، مذاکرات اسلو، صلح اسلو، امیدها رو به این راه حل برباد داده و خب خشونت‌های گسترده‌ای هم گاه و بیگاه در میگیره که چشم‌انداز این راه حل رو کمسوتر کرده. در چه این راه حل دو کشوری، تشکیل دو کشور که زمانی معقول ترین راه حل به نظر می‌رسیده، الان متأسفانه دست کم تا آینده قابل پیش‌بینی ناممکن شده. سیاستمدارا، دیپلمات‌ها، کارشناسا میگن به علت واقعیت‌های ملموس، همون واقعیت‌های روی زمین اینطور هست. مثلا به ویژه گسترش شهرک‌های یهودی نشین و حضور بیش از 650 هزار شهرک نشین در شرق اورشلیم که وکرانه باختری، این گزینه الان خیلی دشوار شده. قبلا دو طرف منازعه به تدریج هرچند با اکراه ضرورت این راه حل یعنی تشکیل دو کشور رو پذیرفته بودن، اما حالا بسیاری از اونها ناامید شدن چون هر طرف میگه طرف در تلاش برای صلح شریکی ندارم، یعنی طرف مقابل نمیخواد با ما صلح کنه. و نه فقط این در بین سیاستمدارا دیده میشه، دیپلمات ها، بلکه نظرسنجی ها هم نشون میده که خود اهالی این دو طرف یعنی اسرائیلی ها و اهالی کرانه باختری و غزه هم تقریبا امیدشون رو به این راه حل تشکیل دو کشور از دست دادن. مثلا ایشون آقای وکسمن میگن نظرسنجی که انجام شد در نزدیک به کمی پیش از انتشار کتاب نشون داد که 48% از اسرائیلی ها، فقط 48% از اسرائیلی ها و فقط 37% از اهالی کرانه باختری و غزه این راه حل تشکیل دو کشور رو دیگه امکان پذیر میدونن. بنابراین ایشون بازم یادآوری میکنن که در دهه 1990 حمایت از این راه حل تشکیل دو کشور پیوسته در حال افزایش بود، در دهه اول قرن حاضر یعنی دهه 2000 هم حمایت ازش افزایش پیدا نکرد اما ثابت مونده بود، کاهش پیدا نکرد، اما حالا حمایت از این راه حل تشکیل دو کشور در هر دو طرف منازعه پیوسته رو به کاهش بوده و متاسفانه به نظرشون این بدبینی هم موجهه و هرچند هنوز این راه حل رو نمیشه گفت ناممکنه از نظر فنی اما به شدت بعیده. چرا؟ چون میگن سه تا اتفاق یعنی باید بیفته. اول باید مذاکرات صلح حسن دوباره از سر گرفته بشه که تعطیل شده الان، میگن هرچند الان اکثر کشورها کشور فلسطین رو به رسمیت میشناسن و از سال 2012 عضو ناظر اما نه عضو کامل در سازمان ملل بوده، اما واقعیت اینه که چون اسرائیل کنترل مستقیم و غیر مستقیم اکثر کرانه باختری شرق اورشلیم و غزه رو در دست داشته این مشکل ایجاد کرده در کار. از طرف دیگه به نظر ایشون، به نظر آقای وکسمن، با فشار دیپلماتیک بین المللی یا کارزار مثلا تحریم محصولات مثلا شهرک نشینان باعث شده اسرائیل حتی واکنش منفی نشون بده و تدافعی تر بشه. بنابراین بهترین ابزار برای این راه حل دو کشور اینه که مذاکره برای معاهده صلح دوباره از سر گرفته بشه. اما همونطور گفتیم مذاکره که از سال 1991 با کنفرانس مادرید شروع شد بعدن شکست خورد، اجلاس کمپ دیوید بود شکست خورد، مذاکرات در تابا بود شکست خورد، مذاکرات اهود اولمرت نخست وزیر وقت اسرائیل و محمود عباس هم مختل شده و نتونستن این اثر بگیرن، به طوری که الان هم به نظر آقای وکسمن رهبران دو طرف، نه رهبران دو طرف و سیاستمداران ارشد به این راه حل دیگه امیدوارن. اکثریت اسرائیلی هم نظرسنجی نشون میداد که امنیت و اقتصاد براشون مهمتره تا از سرگیری مذاکرات صلح. در طرف فلسطینی هم اکثریت فلسطینی ها دیگه به این راه حل امیدوار نیستن، بنابراین بعیده که مذاکرات در آینده نزدیک شروع بشه، مذاکرات صلح، و به نظر آقای وکسمن حداقل مستلزم تغییر رهبران دو طرفه، اما تازه معلوم نیست که جانشینان اونها هم مایل به از سرگیری مذاکرات جدی یا مصالحه و کوتاه آمدن باشن. تازه ایشون میگن از کجا معلوم که اگر بعدن مذاکرات دوباره شروع بشه مذاکرات بعدی نتیجه متفاوت از مذاکرات قبلی داشته باشه، چون حالا اینجا ایشون کانون بحران رو مطرح میکنم دشوار، میگن بر سر هیچ یک از مسائل اصلی یعنی کدوما، آینده اورشلیم، سرنوشت پناهندگان فلسطینی، تعیین دقیق مرزها و تمهیدات امنیتی قبلنم توافق عمده‌ای صورت نگرفته و هر دو طرف منازعه باید حاضر باشند بر سر بعضی از این مسائل مهم که بار عاطفی هم دارن برای دو طرف و برای خیلی از رای دهندگانشون هم جالب نیست، باید مصالحه کنن و کوتاه بیان. بنابراین این خیلی مسئله مهم هست که این چهار مسئله اصلی که گفتیم بر سرش قبلا هم هرگز توافق اساسی صورت نگرفته و چون رای دهندگان دو طرف هم براشون این بار عاطفی داره، هزینه سیاسی داخلی داره برای اون سیاستمداران دو طرف که بیان بخوان بر سر اینها توافق کنن. حالا ایشون میگن حتی اگر هم نمایندگان سیاستمداران دو طرف بر سر این مسائل مهم در مورد راه حل دو کشوری توافق بکنن، با باید بالاخره این اجرا بشه دیگه. اجراش بسیار دشواره عملی شدنش، چون شهروندان دو طرف باید احتمالا از طریق همه پرسی این رو رأی بدن و تصویب کنن. و ایشون میگن ما یادمون نره هر جای منازعه طولانی وجود داشته، لزومن هم شهروندان بعدن به در اون همه پرسی به مثلا اون صلح معاداسو رأی نمیدن. مثال میزنن شهروندان قبرس در سال 2014 و شهروندان کولومبیا در سال 2016 به چون این معاهدات صلح دردناکی رأی مثبت ندادن، بلکه رأی منفی دادند. ایشون هم میگن نظرسنجی ها نشون داد که مثلا در سال 2018 غیر از اعراب اسرائیلی که اکثریتشون موافق بودند، در هر دو طرف فلسطینیان کرانه باختر غزه و یهودیان اسرائیلی، اقلیت فقط به این راه حل دو کشوری دیگه رأی مثبت میدادن. تازه محتواش هم خیلی بحث انگیزه. مثلا ایشون میگن در سال 2018 آمدن توی نظرسنجی هم بین فلسطینی ها هم یهودیان اسرائیلی گفته یه محتوایی دادند برای این راه حل تشکیل دو کشور، گفتن ببینید شما آیا رأی میدید موافق یا مخالفید به کدوم نوع تشکیل دو کشور؟ اون نوع تشکیل دو کشوری که نظامی زدایی بکنه از کشور فلسطین، اسرائیل رو بگه به خط سبز سال 1967 در واقع همون مرز آتش بس پس از پایان جنگ در سال 1949 عقب نشینی کنه، در این حال اجازه بده 100 هزار پناهنده فلسطینی برای پیوستن به خانواده هاشون به اسرائیل برگردند از خارج از اون کشور، و اورشلیم شرقی بشه پایتخت فلسطین و اورشلیم غربی بشه پایتخت اسرائیل، دیوار ندبه و محله یهودیان در شهر قدیمی اورشلیم تحت سلطه اسرائیل باشه، نواحی مسلمان و مسیحی نشین و حرم شریف و همون مسجد الاقصا تحت کنترل فلسطین باشه. حالا ببینید این با محتوای مشخصی که الان عنوان کردیم، این رو دادن نظرسنجی به فلسطینی ها و یهودیان اسرائیلی، دیدن فقط 37 درصد از فلسطینی ها و فقط 39 درصد از یهودیان اسرائیلی با چنین محتوایی مفادی بر سر تعیین تشکیل دو کشور موافق بودن، یعنی اقلیت. البته همین نظرسنجی نشون داد که بسیار از کسایی که الان مخالفن اگه بعضی از این مفاد این معاهده تغییر کنه نظرشون رو تغییر خواهند داد. برای مثال اگر فلسطینی ها اسرائیل رو به عنوان یه دولت یهودی به رسمیت بشناسن، درصد کسانی که در طرف یهودیان اسرائیلی به چنین معاهده رأی مثبت میدن در همه پرسی افزایش پیدا خواهد کرد. از اون طرف اگر اسرائیل فجایع پس از اونچه که فلسطینی ها روز نکبت یا مصیبت یا فلاکت میخونن که یعنی در پی تشکیل کشور اسرائیل در 14 مه 1948 صدها هزار فلسطینی بیرون رانده شدن، اگر طرف اسرائیلی هم این رو به رسمیت بشناسه و حتی به یه غرامت میپردازم، در اون صورت دوباره فلسطینی هایی که به چنین معاهده ای رأی مثبت میدن در همه پرسی درصدشون افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین آقای وکسمن به ما یادآوری میکنن که افکار عمومی ثابت و منجمد نیست، میشه با مشوقه های درست اون رو تغییر داد، اما الان فضا فضایی نیست که بشه به چنین چیزی امیدوار بود. حالا ایشون آقای وکسمن میگن یه اقلیت چشمگیری حدود 1/3 هم در هر دو طرف وجود دارند که با هر گونه مصالحه بر سر اراضی مخالفت خواهند کرد. اینا کی هستند؟ حدود 1/3 در دو طرف، صهیونیست های مذهبی در یک طرف و فلسطینی های اسلامگرا، چون هر دو اون طرف اونها میگن خدا به اونها اجازه نمیده که اراضی مقدس خودشون رو به دیگری واگذار کنن. برابر این حدود 1/3 دو طرف در دو طرف با راه حل تشکیل دو کشور مخالفن، چون این راه حل مستلزم مصالحه کوتاه اومدن بر سر بعضی از اراضیه و بنابراین اینها همونطور که در زمان روند صلح اوسلو مخالف بودن اون رو سعی کردن برهم بزنن، در آینده هم سعی میخواهند کرد از عملی کردن این راه حل جلوی هم. حالا ایشون میان به سراغ آقای وکسمن راه حل تشکیل یک کشور رو صحبت میکنن، میگن این راه حل هم در دهه 1920 اصلا قبل از تشکیل کشور اسرائیل مطرح بود، زمانی که منازعه بین صهیونیست‌ها و ناسیونالیست‌های فلسطینی تازه آغاز شده بود و در حال افزایش بود. مسئولان بریتانیایی اون موقع در اون فلسطینی که تحت قیمومت بریتانیا بود کوشیدن، سعی کردن بیان یه تمهیداتی رو پیشنهاد کنن، در نظر بگیرن برای تقسیم قدرت بین اکثریت عرب و اقلیت یهودی ذیل تشکیل یک کشور. در اون زمان صهیونیست ها ضعیف‌تر بودن دیگه، چون کم تعدادتر بودن. اونها هم پیشنهادات گوناگونی برای تشکیل یک کشور را دادن، از جمله روشنفکران یهودی نامدار، مثلا مارتین بوبر فیلسوف نامدار یهودی، الهیدان مطلع نامدار، یک گروهی موسوم به ائتلاف برای صلح و تشکیل داده بودند که هوادار تأسیس یک کشور دو ملیتی عرب و یهودی بود. یک جنبش صهیونیستی سوسیالیستی هم به اسم پاسداران جوان هم وجود داشت، به وجود آمد که از همین امر تشکیل کشور دو ملیتی عرب و یهودی حمایت میکرد. حتی دیوید بن‌گوریون که بعدها اولین نخست وزیر اسرائیل شد، او هم یک کشور فدرال دو ملیتی رو به عنوان راه حل این منازعه مطرح میکرد و قبول داشت، ازش حمایت میکرد. اقلیتی از اعضای کمیته سازمان ملل هم که بعدها تشکیل شد موافق این یک کشور دو ملیتی بودن، اما اکثریت در سال 1947 به جدایی رای دادن، اکثریت اون کمیته. اما اون موقع مشکل این بود، در طرف یهودی نبود، در طرف فلسطینی بود، چون رهبران فلسطینی چون در اکثریت بودند اون موقع عرب فلسطینی، میگفتند ما حاضر به تقسیم قدرت با اقلیت یهودی نیستیم و به جایی نرسید. و پس از تشکیل کشور اسرائیل در سال 1948 هم از اون به بعد فقط یک عده از اسرائیلی های اندک از اسرائیلی های چپ رادیکال بودند و هستند که هنوز هم به یک کشور تشکیل یک کشور دو ملیتی علاقه داشتند. در این 70 ساله که پس از شکست فلسطینی ها در جنگ 1947 تا 1949 بوده، حمایت از این راه حل یک ملیتی عمدتاً محدود بوده به روشنفکران و دانشگاهیان. و البته سازمان آزادی بخش فلسطین در زمان تأسیسش در سال 1965 هدفش همین تأسیس یک کشور واحد دموکراتیک سکولار در سراسر فلسطین تاریخی بود. تا دهه 80 هم از این حمایت میگه، 80 میلادی، اما در سال 1988 به طور رسمی راه حل دو کشور رو پذیرفت. البته آقای واکسمن به ما یادآوری میکنه دو تا گروه جناح کوچیک‌تر در سازمان آزادی بخش فلسطین هستند، یعنی جبهه های دموکراتیک و جبهه های خلق برای آزادی فلسطین، که طرفدار همین راه حل یک کشور، تشکیل یک کشور هستند. اما از دهه 80 میلادی به بعد اکثر فلسطینی های غزه و کرانه باختری هم متمایل به راه حل دو کشوری شدند، به ویژه همونطور که گفتیم در اون معاهدات صلح دهه 90، چون فکر میکردن زود کار موفقیت میرسه و کشور فلسطین به زودی تشکیل میشه. اما پس از توقف روند صلح و حتی بعد فروپاشی روند صلح و توسعه شهرک های یهودی نشین، روشن فکرها و دانشگاهی و فعالان فلسطینی، مثلا ادوارد سعید که بسیار از اونها در خارج از اون ناحیه زندگی میکنن، دوباره آمدن و از راه حل تشکیل یک کشور حمایت میکنند. ولی این رو آقای بکسمان یادآوری میکنن، این هواداران این طرح افزایش پیدا کردن، یعنی قبلا عمدتا روشنفکران و دانشگاهیان دو طرف بودند که از این راه حل یک کشور دو ملیتی حمایت میکردن، اما الان در بین مردم هم چیز شده، طرف هوادارانش افزایش پیدا کرده، چون میگن به جای اینکه در پی تغییر دادن واقعیت یک کشوری باشیم، چون عملا یک کشور اسرائیل فقط وجود داره در فاصله بین دریای مدیترانه و نهر اردن، بیان به جای اینکه بخوایم کشور جداگانه‌ای برای فلسطینی‌ها بسازیم، خیلی آسون‌تره که به همه فلسطینی‌های ساکن اورشلیم شرقی و غزه و کرانه باختری که تحت حاکمیت بالفعل اسرائیل هستن یه حقوق برابر با شهروندان اسرائیل بدیم، به ویژه حق رأی در انتخابات. دیگه هم لازم نیست اصلا معاهده صلح کنیم و تفکیک اورشلیم و تعیین مرزها و مسائل پیچیده. اما اینم را آقای واکسمن به ما میگن مستلزم ایجاد یه جنبش خشونت پرهیز حقوق مدنی در طرف فلسطینی هاست، به همون سبک و سیاق جنبش مدنی سیاهان آمریکا، که بیاد حمایت افکار عمومی دنیا و آمریکاییان رو جلب کنه و در نتیجه کار رو راحت بکنه. حامیای فلسطینیام در سراسر دنیا میان از همون روش‌های جنبش مبارزه با آپارتاید در دهه‌های 1960 تا 80 که تحریم و بایکوت و عدم سرمایه‌گذاری بود در آفریقای جنوبی استفاده می‌کنن. آقای وکسمن میگن این راه حل در مقایسه با راه حل قبلی آسون‌تر به نظر میرسه، به نظر عده‌ای هم مطلوب‌تره، اما به نظر آقای وکسمن حتی این راه حل تشکیل یک کشور حتی از راه حل تشکیل دو کشور هم ناممکن تره، چون با واقعیت های روی زمین همخونی نداره. نه جنبش حقوق مدنی خشونت پرهیزی در طرف فلسطینی ها به سبک و سیاق جنبش حقوق مدنی آفریقای جنوبی سیاهان وجود داره، نه رهبری مثل نلسون مندلا وجود داره. و یه واقعیت دیگر هم از یاد نبریم که در اون 9-10 سلطه سفید پوستان بر آفریقای جنوبی سیاهان از نظر تعداد اکثریت چشمگیر بودن، اما اینجا در این ناحیه تازه در همین اواخر بوده که تعداد یهودیان و فلسطینی ها در نواحی تحت کنترل مستقیم و غیر مستقیم اسرائیل، یعنی خود اسرائیل، غزه و کرانه باختری، تقریبا برابر شده. یعنی هر یک از طرفین تقریبا حدود 6.5 میلیون نفر جمعیت دارن. در پایان این بخش ایشون به ما یادآوری کردن مهمترین مانع اینه که اکثریت دو طرف خواهان زندگی در کنار یکدیگر در کشور واحدی نیستند. یعنی به استثنای اعراب اسرائیلی اکثریت چشمگیر دو طرف منازعه مخالف اینه. واقعیت روی زمین همین هست که منازعه چنان شدید بوده، سوء ظن، بی‌اعتمادی، ترس دو طرف چنان زیاد هست که پذیرش این راه حل رو یهودیان معادل خودکشی ملی میدونن. میگن ما پایان کشور یهودی خواهد بود. چرا؟ چون مثلا نرخ باروری در میان فلسطینی ها بسیار زیاد هست، بنابراین بعد از یه مدتی اونها تبدیل به اکثریت خواهند شد و کشور رو از ادارش از تحت کنترل یهودیان خارج خواهد شد، بنابراین اونها حاضر نیستن به این تمرین. طرف فلسطینی هم از این تر مثلا حماس حمایت نمی کنه. حتی ایشون به ما یادآوری میکنه آقای وکسمن، ما در کشورهای لیبرال دموکراتی مثل بریتانیا و اسپانیا هم ناسیونالیسم قومی در این یکی دو دقیقه تشدید شده، جدایی طلبی، فرقه‌گرایی مذهبی هم که حتی توی خاورمیانه خیلی تشدید شده. بنابراین چطور میتونیم انتظار داشته در جایی که دهه ها منازعه سوءظن بدبینی بوده یک دفعه اکثریت دو طرف حاضر باشند که کنار یکدیگه به عنوان شهروندان یک کشور واحد زندگی کنند و هر دو طرف از دیگری نترسه؟ بنابراین میگن این امکان پذیر نیست، به ویژه اینکه مثلا از یاد نبریم که سرانه تولید ناخالص داخل اسرائیل بیش از 58,000 دلاره، اما همین رقم سرانه در غزه و کرانه باختری کمی بیش از 3,500 دلاره. اگه قرار باشه یک کشور واحد بشه باید یه بازتوزیع عمده ثروت رخ بده که ناممکنه تقریبا. بنابراین از نظر لیبرالی خیلی ایده جذابیه، اما حتی اگر هم عملی بشه به بی‌ثباتی سیاسی فلج، تداوم منازعه و حتی شاید جنگ داخلی بیانجام، همون چیزی که مثلا ایشون میگن در کوزوو و بوسنی در دهه 90 دیدیم. بنابراین این راه حل هم متاسفانه از نظر ایشون ممکن نیست. اگه نه چشمنداز نوید بخشی داره تشکیل دو کشور و نه تشکیل یک کشور، پس چه راه حلی میمونه؟ ایشون میگن راه حل به نظر ایشون تشکیل یک کنفدراسیونه بین دو کشور مستقل. عناصری از هر دو راه حل قبلی رو داره، یعنی دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین تشکیل بشن که عضو یک کنفدراسیون باشن شبیه به اعضای کشورهای عضو اتحادیه اروپا. مثلا اینها حکمرانی مشترکی خواهند داشت در برخی حوزه ها، مثلا مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی مشترک مثل آب، درباره موضوعاتی هم که برای هر دو طرف نگران کننده است مثل امنیت، مسائل اقتصادی، همکاری های گسترده داشته باشن. خب بعد یک دوران گذاری مثلا یک چند سال بگذره، بعد از اون دوران گذار بیان بگن مثل همین اتحادیه اروپا مرزها رو باز کنیم بین دو کشور، آزادی حرکت بین شهروندان این دو کشور مستقل باشه که برای تحصیل، کار، معاشرت، خرید یا زیارت اماکن مقدسه از این جا به جا بشن، اورشلیم هم واحد باشه به عنوان پایتخت هر دو کشور، اما امور شهری شهرداری اورشلیم توسط تشکیلات مشترک دو کشور که نماینده و خادم همه شهروندان باشن اداره بشه شهرداریش، اماکن مقدسش اورشلیم تحت نظارت مراجع مذهبی و نهادهای بین المللی باشه تا دسترسی برابر همه بهش تضمین بشه. حالا ایشون میگن این راه حل کنفدراسیون از یه جهتی نسخه جدید همون راه حل دو کشوریه که در سال 1947 توسط سازمان ملل ارائه شد که پیشنهاد میکرد یک کشور یهودی باشه تشکیل بشه و یک کشور عرب، اما اتحاد اقتصادی داشته باشن و اورشلیم و اماکن مقدسش تحت کنترل نهادهای بین المللی باشه. اما این راه حل که اون راه حل دو کشوری با اون راه حلی که از مدت‌ها قبل در روند صلح مطرح شده و میگه جدایی کامل باشه خیلی فرق داره. یعنی این راه حل کنفدراسیون میگه به جای جدایی کامل دو تا کشور مستقل باشه، اما دو کشوری که به تدریج تعامل و همکاریشون رو بر اساس توافق طرفین با یکدیگر افزایش میدن. یعنی پس جدایی کامل نیست، مستقل هستن اما به تدریج همکاری تعامل افزایش. با راه حل یک کشوری هم فرق داره، چون راه حل یک کشوری میخواد این دوتا رو به همزیستی و تقسیم قدرت وادار کنه. حالا آقای وکسن خیلی مثال جالبی میزنن، میگن راه حل دو کشوری شبیه اینه که طلاق بگیریم و اموال رو بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها تقسیم کنیم. خب خیلی مثل هر طلاقی که بخواد تقسیم اموال بشه بسیار دشوار. راه حل تشکیل یک کشور واحدم شبیه به ازدواج سنتیه که والدین برای فرزندانشون همسر تعیین میکنن، حتی شبیه به نوعی ازدواج اجباریه، اونم خیلی سخت و ناپسندیده است. اما راه حل کنفدرال تشکیل کنفدراسیون شبیه به نوعی زندگی مشترک همباشی به قول ما ایرانی ها بدون ازدواج نوعی شراکت بین همخانه هاست، کسایی که زیر یک سقف یک خونه زندگی میکنن با هم ازدواج نکردن اما نوعی زندگی مشترک دارن. وجه تمایز این راه حل کنفدرال با دوتا راه حل دیگه اینه که پیوند بین شهروندی و اقامت رو قطع میکنه و اینه که مشکل رو خیلی میتونه حل کنه. یعنی دو کشور مستقل خواهد بود، فلسطین و اسرائیل، هر کدوم سیاست‌های شهروندی مستقل خودشونو دارن، مثلا از جمله حق بازگشت به اون کشور، اما شهروندای هر کدوم میتونن مثل شهروندای اتحادیه اروپا در دیگری اقامت کنن، به یکدیگر سفر کنن. البته هر کدوم از اینها میتونن بیان، یک محدودیت بر تعداد کسانی که از افراد غیر شهروند که میتونن سالانه به اون طرف مهاجرت کنن، یعنی سفر کنن، وضع کنه. اما اون مشکل عمده راه حل دو کشوری از بین میره. یعنی چرا؟ چون اونجا تو راه حل دو کشوری فلسطینی‌ها میگن، تاکید میکنن، میگن پناهندگان فلسطینی، حالا یه تعدادشون مثلا 100,000 تاشون، باید حق بازگشت داشته باشن به اسرائیل که بنابراین میشن مقیم اسرائیل. خب این مشکل. از اون طرف اسرائیل هم اکراه داره به اینکه تعداد زیادی از شهرک نشینا رو از کرانه باختری خارج کنه، به وجود اونایی که خیلی مذهبی هستن و علاقه دارن که اونجا بمونن. اما اگه ما بیایم به جای راه حل دو کشوری که با این دوتا مشکل عمده مثلا مواجهه، این راه حل کنفدراسیون رو بریم، چون پیوند بین حق اقامت و حق شهروندی قطع میشه، یعنی اینا شهروند همچنان شهروند کشورهای مطبوع خودشون میمونن، یعنی شهروند اسرائیل میمونن یا شهروند فلسطین، اما میتونن مثلا پناهندگان فلسطینی که شهروند کامل فلسطین شدن و حق رأی فقط در فلسطین دارن نه در اسرائیل، میتونن در صورت تمایل برن در اسرائیل زندگی کنن. از اون طرف شهرک نشین های یهودی هم میتونن به شرط پایبندی به قانون فلسطین، یعنی شهروند اسرائیل هستن، اما میتونن در فلسطین به زندگی ادامه بدن. البته ایشون میپذیرن که این راه حل خیلی راه حل همچنان دشواره اما واقع گرایانه تره از هر دوتا راه حل یک کشور دو کشوری و منصفانه تر هم هست، چون این راه حل از یه طرف میپذیره که این دو گروه فلسطینی و اسرائیلی به علت این دهه ها کنار هم بودن سرنوشتشون به هم وابسته تر و در هم تنیده تره که بخوان از هم کاملا جدا بشن، یعنی منابع طبیعی زیست بوم مشترکی دارن، زیر ساختاشون اقتصادشون در خیلی جا به هم گره خورده، از افزون بر اون وابستگی های ملی دینی فرهنگی به کل این سرزمینه، حالا چه بگیم اسرائیل چه فلسطین، تاریخی دارن. بنابراین این راه حل اینها همه اینها رو به رسمیت میشناسه، امکان دسترسی کامل هر دو طرف هم بهش فراهم میکنه، اما از طرف دیگه برخلاف راه حل یک کشوری، استقلال ملی هر دو گروه رو هم حفظ میکنه، به ابراز هویت‌های ملی متمایز هم میدان میده. اما ایشون در این حال میگن که موفقیت این راه حل نه تنها محتاج تغییر در بالا، تغییرات در بین سیاستمدارانه، بلکه محتاج تغییر نگرش عمومی در پایین بین مردم، چون ترس و سوءظن و بی‌اعتمادی و خصومت و پیش‌داوری‌های شدید و اینکه هر یک از طرفین خود رو قربانی اصلی میشموره رایجه. تغییر این دهه ها، این وضعیتی در بین دهه ها خصومت و منازعه ایجاد شده، زمان بره، محتاج چیزی که ایشون رو صلح آفرینی بلند مدت میخونن که مستلزم اینه که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های جامعه مدنی به منظور افزایش ارتباط، همکاری، آشتی بین دو طرف انجام بشه تا فهم، همدلی و اعتماد افزایش پیدا کنه، فضای آکنده از ترس و خصومت به تدریج کاهش پیدا. مثال هم میزنن، میگن درسته در سال 1998 کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها در ایرلند شمالی توافق نامه گود فرایدی، جمعه نیک رو امضا کردن، معاهده صلح رو، اما از یاد نبریم سالها قبل از اون پروژه های صلح آفرینی برای نزدیک تر کردن کاتولیک ها و پروتستان ها در ایرلند شمالی شروع شده بود. بنابراین این راه هرچند امکان پذیر ترین راه حله، اما متاسفانه این راه حل هم در آینده نزدیک امکان پذیر نیست و صلح یک دورنماست. اما این راه حل دست کم به نظر ایشون اجازه میده که صلح کاملا چشماندازش محو نشه، به عنوان یک دورنما باقی بمونه.
به یک کتاب گوش کردید، پادکستی از آسو که در این قسمت به فصل آخر کتاب منازعه اسرائیل و فلسطین، آنچه همه باید بدانند، پرداخت. پادکست ها و نسخه شنیداری مقالات آسو رو در شبکه‌های اجتماعی و اپ‌های پادگیر به نشانی نشر آسو پیدا کنید.